ساعت 14 در ایران به رادیو فردا گوش میکنید. رئیس جمهوری چین مورد استقبال رسمی حسن روحانی قرار گرفت. بانک مرکزی برای جلوگیری از ورود پولهای کثیف به انتخابات دست به اقدامات میزند. کولاک و برف سنگین نواحی شرق و جنوب شرقی آمریکا را مختل کرد. بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم با خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. رئیس جمهوری چین که شب گذشته در صدر یک هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی به تهران آمده، صبح روز شنبه مورد استقبال رسمی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار گرفت. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در بدو ورود به تهران با تأکید بر ظرفیت‌های منطقه خاورمیانه خواستار ایجاد خاورمیانه پیشرفته صنعتی شد و تأکید کرد که کشورش برای تحقق این مهم میتواند اعتباراتی را در نظر بگیرد. گسترش و تعمیق مناسبات دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین ارتقای سطح همکاری‌های مشترک در زمینه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی میان تهران و پکن از جمله اهداف سفر دو روزه شی جین پینگ به ایران است. رئیس جمهوری چین در این سفر قرار است با رهبر جمهوری اسلامی ایران و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز دیدار و گفتگو کند. رئیس کل بانک مرکزی از آغاز رصد این بانک برای جلوگیری از ورود پولهای کثیف به انتخابات مجلس و خبرگان خبر داد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی ولی‌الله سیف روز شنبه گفت در صورتی که موارد مشکوکی در زمینه ورود پولهای کثیف به انتخابات مشاهده شود، به طور حتم با آن برخورد و پیگیری‌های لازم انجام می‌شود. پیش از این نیز برخی مقام‌های ایران از جمله مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری درباره احتمال ورود پول کثیف به عرصه انتخابات هشدار داده بودند. کولاک و طوفان شدید همراه با بارش برف سنگین شامگاه جمعه نواحی شرقی ایالات متحده آمریکا را در بر گرفت. بنابر گزارش‌ها، ساکنان 15 ایالت شرقی و همچنین واشنگتن پایتخت ایالات متحده آمریکا از ساعت‌ها پیش در حالت آماده باش قرار گرفتند. به گفته هواشناسی آمریکا، پیش‌بینی می‌شود که جبهه هوای سردی که از روز جمعه آغاز شده با وزش باد تند و بارش حدود 30 تا 90 سانتی متر برف همراه شود. بنابر گزارش‌ها، با اعلام وضعیت اضطراری در 6 ایالت شرقی آمریکا، ادارات دولتی و مدارس از ظهر جمعه تعطیل شده و حدود 6300 پرواز نیز در بسیاری از فرودگاه‌ها لغو شده است. تاکنون مرگ 7 تن در جریان حوادث رانندگی در برف سنگین در جنوب شرق آمریکا گزارش شده است. با اعلام شرایط اضطراری، مردم بسیاری از مناطق برای ذخیره کردن آب و مواد غذایی به سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌ها هجوم بردند. همچنان شنونده مشروح خبرها از رادیو فردا هستید. همونطور که در اخبار هم شنیدید، در حالی که بیانیه سازمان همکاری‌های اسلامی در جده ضمن محکوم کردن حمله به نمایندگی‌های دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران خواستار احترام تهران به سیاست حسن همجواری با همسایگانش شده، دو کشور چین و پاکستان در بالاترین سطح کوشش می‌کنند در منازعه بین ایران و عربستان میانجیگری کنند. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین جمعه شب وارد تهران شده و بر اساس اعلام معاون وزارت خارجه ایران صبح شنبه در کاخ سعدآباد تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ملاقات خواهد کرد. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با جلیل روشندل استاد علوم سیاسی در آمریکا ابتدا از او پرسیده اهمیت سیاسی استراتژیک این سفر در چیست؟ جلیل روشندل:
در درجه اول اهمیت این سفر در این استش که در 14 سال اخیر در سطح رئیس جمهور بین ایران و چین چندان مبادله نبوده. البته رئیس جمهور ایران یک سال پیش یک سفری داشته، ولی به شانگهای مسافرت کرده بود و بنابراین این سفر به دنبال سفر رئیس جمهور روسیه به تهران، از این نظر که هر دو تا کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل هستند حائز اهمیت هست، از طرف دیگه چون ایران داره به سمت عضویت در سازمان همکاری شانگهای حرکت میکنه و در شرف پذیرش نهایی است، باز این سفر اهمیت پیدا میکنه. از نظر اقتصادی تا سال 2014 تبادل تجاری دو کشور چیزی بیش از 50 میلیارد دلار بوده و در حال حاضر با توجه به پایین آمدن قیمت‌های نفت البته این مبلغ دگرگون خواهد شد و این خودش یک نگرانی عمده دراز مدت خواهد بود برای دو کشور. البته از یک نظرم ایران خوشحال است از رابطه با چین، برای اینکه برخلاف اونطوری که رهبران ایرانی فکر میکنن وابستگی به چین کمتر خطر داره تا وابستگی به غرب.
آقای روشندل، در این سفر به خصوص چه تحولی در رابطه دو کشور پیش بینی میشه که رخ بده؟
این یک سفری است در دورانی که قیمت‌های نفت به شدت افت کرده و صحبت از این استش که 17 سند همکاری بین دو کشور ایران و چین امضا خواهد شد و در بعضی از این برنامه‌ها و طرح‌هایی با سرمایه‌گذاری به فاینانس چین مطرح خواهد بود، به این معنا که طرح رو چین میده و بخشی از مراحل اجرایی اون رو هم از نظر مالی تضمین میکنه. بنابراین این قدم خیلی مهمی برای ایران به حساب میاد و البته جزئیات این طرح احتمالاً بعد از دیدار امروز بیشتر معلوم میشه، ولی به گفته میشه که بخشای گوناگونی از جمله در صنایع تولیدی و چیزهایی در زمینهای تولیدی رو شامل خواهد.
آیه روشندل، قرار بود که شی جین پینگ در این سفر بین ایران و عربستان سعودی هم میانجیگری کنه. پیام‌های مبادله شده بین دو کشور و بیانیه سازمان همکاری‌های اسلامی عمق نارضایتی متقابل رو نشون میده. تا چه حد امکان داره که چین بتونه در این میانجیگری به توفیق دست پیدا کنه؟
من فکر نمی‌کنم که چین بتونه رابطه بین ایران و عربستان رو بهبود ببخشه. اون چه چین میتونه در این سفر به اصطلاح خاطر جمع بشه در موردش این است که مبادلات چین با این منطقه دچار تعرض و دچار به اصطلاح دردسر نخواهد شد، برای اینکه اگر رابطه ایران و عربستان از این حدی که از فراتر بره و مثلا تیری شلیک بشه در خلیج فارس، اون موقع چین ضرر میکنه. بنابراین دو طرف دعوت به آرامش و گفتگو خواهد کرد، ولی اینکه واقعا دو طرف بشینن سر گفتگو با توجه به همون پیام‌هایی که شما هم اشاره کردید به این زودی میسر نخواهد بود و این کاری است که بایست از داخل ایران به داخل عربستان و سعودی شروع بشه و طرف‌های خارجی شاید چندان کار عمده‌ای نتونن بکنن. شاید تا حدودی پاکستان بیشتر موفق باشه به دلیل اینکه به هر حال یک کشور سنی است و با عربستان روابط بهتری داره.
جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در آمریکا بود، در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد درباره اهمیت سیاسی استراتژیک سفر شی جین پینگ رئیس جمهوری چین به تهران صحبت می کردند.
بسیار جالبه، حالا که دروازه‌های آمریکا و اروپا به روی ایران باز شده، رئیس جمهور چین بوی گوشت به مشامش خورده و آقای عسکرولادی تازه مسلمان ایشونو دعوت کرده که بیاد مجدداً ایرانو بیشتر غارت کنه. نه دیگه، فکر نمی‌کنم مردم دیگه جنسای بنجل شما رو بخرن.
آقای روحانی، حالا که حرف اول آخر را شروع نگهبان میزنه، باید شروع نگهبان نیمی اصلاح طلب باشه و نیمی هم بسیمگرا. درباره مجلس خبرگان هم همینجور، تا معلوم بشه رهبر کیه.
یک جمله آقای خامنه‌ای فرمودن، من این هر چی دارم فکر میکنم 3-4 روز روش، من معنیشو نمیفهمم. گفتم ببینم اگه دوستان توی رادیو فردا کسی از مفسرین یا پژوهشگران میتونه اینو برام معنی کنن، خیلی برام جالبه. ایشون فرمودن توی صحبت‌های چند روز پیشون که در هیچ کجای دنیا کسی رو که مخالف با اصل نظامه توی مجلس راه نمیدن. خب من سوالم اینه از آقای خامنه‌ای که اصل نظام یعنی چی؟ مثلا فرض کن ما تو اروپا نظام داریم، مثلا لغت نظام، لغت مسخره‌ای که باب شده توی جمهوری اسلامی مخصوص و مخصوص خود ایرانه، هیچ جای دیگه همچین لغتی اصلا استفاده نمیشه، اصلا معادلی براش ندارن. وقتی یعنی چی مثلا معنی نظام توی کشور اروپایی، مثلا فرض کنیم چه میدونم تو انگلستان، دانمارک، بلژیک یا حتی تو آمریکا، معنی نظام یعنی چی که اون وقت کسی که اصل نظام رو قبول نشته باشه تو مجلس رو نمیدن؟ متشکرم، خدا
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یادآوری میکنم که در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید رادیو فردا رو دنبال کنید، اونجا درباره مطالب رادیو فردا نظر بدید و همچنین با دیگر کاربران وارد گفتگو بشید. از جمله در فیسبوک با نام کاربری رادیو دات فردا، در اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله و در تلگرام به نشانی telegram.me/radiofarda. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه ملاقات باشید. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از این رشته برنامه ها به ملاقات یکی از کسانی میرویم که از سوی سازمان های حقوق بشری زندانی سیاسی عقیدتی خوانده میشوند. همکارم آرش حسنیا و جدیدترین قسمت برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
از شاگردان محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه است که خود از اردیبهشت ماه سال 90 زندانی است. او پس از گذراندن دوره‌هایی به عنوان مربی عرفان حلقه، کار آموزش دیگر علاقه‌مندان به این شیوه فرادرمانی را آغاز کرد. سعید اردشیر در بهمن ماه سال 91 بازداشت شد. ماموران اطلاعات سپاه پاسداران پس از بازداشت او را به زندان اوین و سلول‌های انفرادی متعلق به سپاه منتقل کردند. آقای اردشیر پس از مدتی بازداشت توانست با سپردن وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه بررسی کننده اتهاماتش آزاد شود. پرونده اتهامات این مربی عرفان حلقه با عناوین اتهامی همچون توهین به مقدسات از طریق فعالیت در عرفان حلقه، دخالت در امور پزشکی و تحصیل مال نامشروع به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی فرستاده شد. بررسی پرونده سعید اردشیر در نهایت در مرداد ماه سال 92 برای او منجر به صدور حکم 5 سال حبس تعزیری و در مجموع به پرداخت 365 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. با اعتراض سعید اردشیر، پرونده این مربی عرفان حلقه به منظور تجدید نظرخواهی به دادگاه تجدید نظر استان تهران ارائه شد. حکم صادره برای آقای اردشیر در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر استان تهران از سوی قاضی پور عرب تایید شد. سعید اردشیر در مرداد ماه سال 94 در حین نصب و چسباندن تراکت‌ها و بنرهایی در حمایت از محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، و در اعتراض به زندانی بودن او دستگیر شد. همان بازداشت باعث شد تا سعید اردشیر برای اجرای حکم مجازاتش به زندان انتقال یابد و این مربی عرفان حلقه پس از آن برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان رجای شهر کرج انتقال یافت. او در حالی که دوره محکومیت خود را در این زندان می‌گذراند، در دی ماه سال 94 با پرونده جدیدی روبرو شد که از بابت آن در دادگاه بدوی به تحمل 6 ماه زندان دیگر محکوم شد. اتهام او در پرونده جدید به نصب بنر و تراکت روی در و دیوار شهر در حمایت از محمد علی طاهری مربوط می‌شود. محل کار سعید اردشیر نیز از زمان بازداشت او از سوی ماموران اطلاعاتی و امنیتی پلمب شده و فک پلمب این واحد تجاری به رغم نبودن حکم قضایی صورت نگرفته است. سعید اردشیر دوره محکومیت خود را در زندان رجای شهر کرج می‌گذراند.
از همراهی شما با رادیو فردا سپاسگزارم و دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید. روزتون خوش.